تماس بگیرن. ما در خدمت آقای دکتر عشقی هستیم، فوق تخصص ریه کودکان، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران. درباره آنفولانزا صحبت میکنیم. تلفنی از همشهری شماست دکتر، 913 آخرش 98. گفتن سلام جناب آقای دکتر عشقی، برای پایین آمدن طعم آنفولانزا در کودک 4 ساله که به هیچ شما متبر پایین نیومده، آقای کورتون تجویز میشه؟
خیلی سوال خوبیه، چون همه والدین یکی از سوالاشون همینه. ذکر میکنن که ما استامینوفن دادیم، تبش پایین نیومد، رفتیم سراغ چیزای دیگه مثل بروفن یا شیاف دیکلوفناک یا به قول شما کورتون. ببینید، تب های ویروسی یکی از مشخصاتش اینه که سخت به تب برها پاسخ میده. معمولا اگر دوز درست بدیم و همزمان با تبر بدنشویه استفاده بکنیم، خیلی وقتا مشکل ما حل میشه. بدنشویه رو عوام به صورت پاشویه میشناسن. پاشویه اشتباهه، ما هیچ وقت دست و پا رو نمیشوریم. اگر دقت بکنید بچه ها همیشه اکثرا اینجوری هن دیگه، دست و پاشون خنکه، قسمت مرکزی بدنشون، سینه و شکمشون گرم تر هست. زمانی که من تبر میدم با دوز مناسب همزمان با یه پارچه با آب ولرم، سینه و شکم بچه رو باید به مدت 10 تا 15 دقیقه پارچه بکشن. این که توی تلویزیون نشون میده یکی تب داره پارچه گذاشتن روی پیشونیش ول کردن رفتن، این هیچ کمکی نمیکنه. بدنشویه یعنی شما یه پارچه با آب ولرم خیس بکنی، چندین بار بکشی برداری، بکشی برداری و 10 تا 15 دقیقه این کار رو بکنی. اینجوری تبادل حرارتی بهتر اتفاق میفته. اگر دست و پا رو بشورن بچه لرز میکنه، تبم پایین نمیاد. پس ما توصیه‌مون همچنان برای تبر استامینوفن هست به اضافه بدنشویه. خیلی دوست نداریم از بروفن و دیکلوفناک مردم استفاده بکنن. علتش هم این هست که یه عارضه مهم داره به عنوان خونریزی گوارشی. و ما بیماری داشتیم حتی با یک دوز، یک نوبت دادن شربت بروفن مشکل پیش اومده. برای همین توصیه‌مون همچنان استامینوفن هست با دوز مناسبی که پزشک تجویز میکنه به اضافه بدنشویه. هیچ وقت از کورتون برای پایین آوردن تب استفاده نمیکنیم، همیشه پله پله جلو میریم.
بسیار خوب، خیلی ممنون. یه نکته دیگه هم که وجود داره، مریض مثلا میاد پیش ما حدود مثلا 20 کیلوه یا مثلا 22 کیلوه 19 کیلوه، بعد مادرش میش میگه آقای دکتر من به شیاف هم دادم خوب نشده. بعد میگیم چه شیافی داده؟ میگه شیاف 125 کودکان. به نظر شیاف 125 کودکان برای اون وزن کم دیگه، نمیتونه دوز مناسب باشه، چون هی به دوز استامینوفن تاکید کردین که با دوز مناسب. حالا دوزشو نمیخوام، با اون شما یه چیزی دارین که بر اساس کیلوگرم و اینا ظاهرا، ولی واقعا شیاف 125 کودکان هم برای این بچه با 19 20 کیلو کمه دیگه دکتر. حداقل باید فکر کنم دو تا یکی و نصف شیاف بذاره که
بله گوشش. چند تا نکته هست. نکته اول این که اگر بخوان از شربت استفاده بکنن، یه فرمول ساده این هست که نصف وزنش بدن. مثلا بچه 10 کیلویی ما میگیم 5 سیسی، ولی اینو به اضافه یک بکنن، یعنی یه سیسی هم اضافه بکنن، پس بچه 10 کیلویی نصفش میشه 5 به اضافه یک 6 سیسی. اگر بخوام قطره بدن میگیم وزنشو ضرب در 2 بکنن، بله. یعنی 10 رو ضرب در 2 بکنن، اونو به اضافه 2 بکنن. پس 10 تا ضرب در 2 میشه 20 تا، به اضافه 2 تا 22 قطره همراه با بدنشویه. در مورد شیاف که گفتید، شیافا دو مدل هستن. یه مدلشون هموجنن، یعنی اینکه اون ماده استامینوفن دقیقاً یک نواخت توی اون شیاف ساخته شده. نصف کردن اینا کار اشتباهی نیست. ولی اون شیاف هایی که هموژن نیستن، ممکنه که دوز استامینوفن اون قسمت استامینوفنش تو سر شیاف باشه، بقیهش توی دم شیاف باشه، بقیه دارویی که به عنوان ساختن شیاف استفاده میشه. برای همین خیلی در مورد نصف کردن توصیه نمی کنیم. ولی ما دو مدل شیاف استامینوفن داریم، 125 و 325. معمولا برای وزنای بالای 20 کیلو توصیه‌مون استفاده از شیاف 325. اگر زیر 10 کیلو باشن میگیم یه 125 بذارن. بین 10 تا 20 کیلو اگر بخوان دوز مناسب بدن، بهتره که دو تا شیاف 125.
حالا شما که قرار به دارو واردین دکتر، راجع به قرص، بعضی موقع میگه قرص نمیتونه بخوره، ولی میتونم تو آب حل کنم بدم.
بله بله، بعضی داروها قابل حله. استامینوفن جزو اون دسته داروهاست، میتونن بدن بخوره. اگه نمیتونه بکوبن توی آب حلش بکنن و از اون طریق به بچه بدن.
بسیار خوب، خیلی ممنون. سوالای دیگه اینجوری هم دارم، ولی خب حالا بعد میپرسم ازت. این فرصت بود. گفتن که بچه‌شون 14 روز آنفولانزا شده ولی سرفه قطع نشده، رخوت و خواب زیاد و آبریزش قطع نشده، چه کنیم آقای دکتر؟ کی میتونی واکسن بهش بزنیم؟ حالا جو واکسن رو با هم صحبت میکنیم. راجع به سرفه ها به ما بگید. شما گفتین سرفه رو به این شمار مهار نکنید یا داروهای ضد سرفه ندید. حالا داروهای ضد سرفه هم که من بگم به مردم اشکال نداره بدونن، مثلا دکسترومتورفان یکی از اون اون دارو هست که مهار کننده سرفه است. خیلی همین از سراغ داروهای گیاهی، حتی شما ممکن خودتون بریم مثل داروهای که توش آویشن داره و چیزای گل ختمی داره، نمیدونم چیزای مختلف، پنیرک، گل پنیرک داره و اینجور چیزایی که هستش. اونا چقدر میتونه کمک بکنه به ما؟ و اینکه اساسا ما میتونیم برای سرفه ها، بعضی سرفه ها مثلا شما میان پیشتون میگن دوز سوم ممکنه بچه داشته باشه، آلرژیک باشه، یا یه چیزی داریم به نام هایپر اکتیو ایروی یا فعالیت بیش از حد راه تنفسی و اینا، که یه موقعی بچه ها یک ماه دو ماه اصلا درگیرش هستن. راجب اینها، این دستبندی سرفه رو به ما میگید که به چه صورتی هستش و چگونه باید اینا رو در واقع چقدر باید تحمل کنن تا این سرفه بیفته.
درست.
این خیلی سوال مهمی که مادرها همیشه از ما میپرسن.
در مورد آلرژی من اولین توضیح رو بدم. زمانی که ما اصطلاح آلرژی رو به کار میبریم، یعنی یه التهابی که مزمن هست و تکرار شونده. پس پرسیدن از سابقه بچه خیلی به ما کمک میکنه. آیا قبلا که سرما میخورده زود خوب میشده ولی سرفه ها میمونده؟ میگن بله. این یعنی اینکه این حالت حالت آلرژی هست، یعنی بچه سرما میخوره، تبش قطع میشه، آبریزشش قطع میشه، ولی سرفه مدت های مدید میمونه. نکته بعد این هست که آلرژی حالت ژنتیکی داره، یعنی از پدر یا مادر یا فامیل درجه یک سوال میپرسیم که آیا شما اینجوری بودید که سابقه مصرف اسپری تنفسی داشته باشید یا سرفه طول کشیده داشته باشید. اگر توی شرح حال ما سابقه آلرژی رو پیدا بکنیم، دیگه منتظر نمیمونیم تا یک ماه، سه هفته، چهار هفته بگذره و اون آلرژی رو تا حدی مهارش میکنیم. ولی در مورد بقیه چیزها که پرسیدید، غیر از اینکه آلرژی مطرح باشه، معمولا سرفه رو مکانیسم دفاعی حساب میکنیم. اگر مزاحم زندگی بچه و والدین نباشه، توصیه‌مون این هست که این سرفه تا یه حدی بمونه.
دوست.
مگر بچه‌ای که انقدر سرفه بکنه که پدر مادر ناراحت باشن، استرس داشته باشن، یا خود بچه خوابش مختل بشه، زندگیش مختل بشه، دائم روی سرفه باشه، ضمن اینکه به تشخیص‌های دیگه فکر می‌کنیم، اون سرفه رو هم زودتر درمون می‌کنیم.
بسیار خوب، خیلی ممنونم دکتر. خیلی سوال زیاده، ولی در واقع مردمم خیلی با ما تماس گرفتن. اینجا من دارم تو 3102 خیلی اگه می‌شد یه ساعت دیگه ما وقت میدادن خیلی خوب بود، ولی خب نمیشه دیگه. بریم سوالای مردم رو از طریق تلفن بشنویم و آقای دکتر عشقی با عشق به شما جواب خواهند داد.
حدود 9 روزه الان من آنفولانزای سختی گرفتم. از روز ششم رفتم پزشک مراجعه کردم، دو تا آمپول به من زدن، آنتیبیوتیک دادن، بعد شربت سرفه دادن، ولی سرفه هم بیدار میکنه، اون درد و تسکین پیدا کرده. فقط خواستم راهنمایی بفرمانیشون مینیمد با توجه به این که من تو شهریور ما واکسن آنفولانزا زدم، متاسفانه در طول 76 سال هرگز من زمینگیر نشدم به خاطر سرماخوری از این اوضاع. الان واقعا بعد از 9 روز هنوز اذیت دارم میشم، البته آنتیبیوتیکام دو سو دیگه تموم میشه. بعد خواستم محبت کنن، به من روشن کنن به جز اون شربت سینه که دارم میخورم چی بخورم که امان بریده این سرفه. بعد آیا لبنیات بده به چیزایی که بعد هست اعلام کنم بهمون، هندونه یا هر چیزی که نباید بخوری، من اینه محبت کنم روشن کنم، ممنون میشه.
آنفولانزا کودکان رو بیشتر میگیره؟ بعد تا چه سنی مثلا بیشتر میگیره کودکان رو؟ سنین پایین یا نه اینکه سنین بالاتر هم زیاد میگیره؟ با تشکر، خدا.
در مواردی مشاهده شده که فردی بعد از سرماخوردگی یا آنفولانزا دچار مشکلات قلبی شده و عفونت قلبش کرده، میخواستم در مورد این یه مقدار توضیح بدین که چه پیش میاد که همچین اتفاق میفته، چطور میشه جلوگیری کرد ازش، و آیا وقتی کسی بهبود پیدا میکنه از سرماخوردگی و آنفولانزا نیازی هست که بررسی های دیگه ای هم بشه بعدش، یا خیلی متشکرم. چرا
واکسیناسیون آنفولانزا به صورت واکسیناسیون عمومی برای افراد پرخطر کودکان و سالمندان وجود نداره و باید هر کسی خودش اینو از داروخونه تهیه بکنه. سوال بعدی اینه که آیا کسایی که مشکلات ریوی زمینه‌ای دارن ممکنه این بیماری ها درشون دچار زاتوریه بشه و یا اینکه این میزان مواجهه با ویروس هم میتونه مثلا مؤثر باشه تو اینکه کسایی که این بیماری رو شدید سر میگیرن؟ با تشکر.
چند روز من تو خیابون و کوچه بازار میبینم که خانواده ها اغلب هم که با خانومشون و بچه هستن بابا یه کلاه گذاشته تو رو ابرو هوای برج 89 آبان ماه، بچه رو گذاشته تو کالسکه پیچونده دو تا کلا رو هم، مادره هم اینجا. خب بابا این یه باد بهش بخوره سرما میکنه که پدر من آقای من، ما خودمون سرما میدیم. سپاسگزارم.
لطفاً تفاوت بین آنفولانزا و سرماخوردگی، همچنین تفاوت آنفولانزا و کرونا رو بفرمایید. یکی از اقوام ما بچه‌شون سخت آنفولانزای شدید گرفته بود و وقتی که یعنی ما فهمیدیم که این بچه رو بردن بیمارستان، بعد مادرش میگفت که خیلی شبیه سرماخوردگی بود و چند روز بود ادامه داشت و ما این بچه رو نبرده بودیم دکتر، چون تشخیص نداده بودن که واقعاً سرماخوردگی، تا اینکه دیگه حال این بچه خیلی بد شده بود و اونقدر که دیگه تو بیمارستان که رسیده بودن گفته بودن اگر نمی آمد دیگه واقعا کاری از دستشون ساخته نبود. برای همین این تفاوت ها رو لطفا بیشتر توضیح بفرمایید. با تشکر.
خیلی ممنون که داریم ما رو میشنوید. خیلی سوالات زیاد و طولانیه دکتر عشقی، بفرمایید. سوال اولیه که خیلی طولانی بود فکر کنم. آره
بله.
حالا بفرمایید.
فرموده بودن که 9 روز آنفولانزا دارن و سرفه ولشون نمیکنه، امونشون نمیده. اولا زمانی که سرفه طول میکشه ما همیشه از اکسریه به عنوان مکمل تشخیصی استفاده میکنیم،
حتی در بچه‌ها
اکسریه همیشه معاینه من و شما رو کامل میکنه.
درست.
عکس‌ها رو ما دو دسته می‌کنیم، یکی عکس‌های گرافی هستن ساده بهشون میگیم و عکس‌هایی که حالا مردم به عنوان عکس رنگی می‌شناسن ما به عنوان سی تی اسکن می‌شناسن. سی تی اسکن خیلی اشعه زیادتری نسبت به عکس ساده داره، ما خیلی توصیه نمی‌کنیم، خودمون هم خیلی استفاده نمی‌کنیم مگر اینکه مجبور بشیم. ولی عکس ساده که همون عکس گرافی هست، گرافی قفسه سینه، یا عکسی هست با یه دوز خیلی خیلی کم اشعه، خیلی اطلاعات مفیدی به ما میده، همون لحظه آماده میشه، همون لحظه قابل تفسیر هست. پس اگر سرفه من طول کشید و زمان برد و این سرفه کاهش پیدا نکرد، سیرش رو به تشدید بود، یکی از کارهایی که من کنار شرحال معاینه میکنم این هست که از عکس استفاده میکنم. نکته بعد این هست که ایشون احتمالاً بیس آلرژی دارن و این بیس آلرژی رو قبل از اینکه من بخوام درمان بکنم باید در مورد پرهیزها صحبت بکنم. هر چیز آلرژنی باعث تشدید سرفه توی فرد دارای آلرژی میشه. چیا هستن آلرژن ها؟ بدترینش دخانیات هست. بارها و بارها و به کرات من و همکارانم این جمله رو میشنویم که میپرسیم آیا پدر یا مادر دخانیات استفاده میکنن؟ میگن بله، ولی بیرون خونه میکشن. واقعا تفاوتی نداریم. کسی که بیرون خونه میکشه دهانش، لباسش، موی بدنش، بوی سیگاره، بوی قلیونه رو میگیره. پس فرق نمیکنه که این والدین خونه سیگار میکشن یا بیرون. خودمونو گول نزنیم. استفاده از دخانیات یکی از چیزایی هست که این آلرژی رو خیلی خیلی تشدید میکنه. نکته بعدی توی فرهنگ ما دود کردن اسفند هست. درسته خیلی چیزها راجع به اسفند گفتن، خیلی از فوایدش گفتن، ولی همه اینها برای کسی هست که آلرژی نداره، سرفه نداره. اگر فردی دارای سرفه هست یا آلرژی تنفسی داره به هیچ عنوان از دود اسفند نباید کنارش استفاده بشه. در مورد الکل صحبت کردم، میمونه جوهر نمک، عطر ادکلن و وایتکس. اینها هم چیزایی هستن که ما توصیه‌مون این هست که زمانی که کسی سرفه داره و این سرفه طول کشیده ازش اجتناب بکنن. در مورد بچه‌ها اختصاصاً میریم سراغ غذاها. بدتر همه سس سفید و قرمز، بدتر همه سوسیس کالباس و چیزای دیگه. مثلا حتی یه بیسکویت ساده، یه شکلات ساده، چیپس و پفک، غذای رستوران، ادویه‌های تند، شیرینیجات، اینها چیزایی هستن که توی بچه‌هایی که سرفه طول کشنده دارن ما توصیه می‌کنیم اول پرهیز بکنن. دوست. اگر بچه دود سیگار کنارش باشه یا مادرش دائم عطر میزنه یا خودش دائم چیپس و پفک می‌خوره، شما هزار تا شربت و دارو اسپری هم بدید اون قضیه به این راحتی حل نمیشه. دقیقاً مثل یه ظرف سوراخ که تا شما اون سوراخ رو نبندی هرچی هم آب داخل اون ظرف بریزی خالی میشه.
بله.
این در این مورد پرسیده بودن لبنیات ممنوعیت داره یا نه. خیر، ممنوعیت نداره، لبنیات قابل استفاده هست. سوال بعدی که پرسیده بودن این بود که آیا آنفلانزا سن میشناسه یا هر سنی رو میتونه گرفتار بکنه، که من توی عرایزم عرض کردم خدمتتون هر سنی رو ممکنه درگیر بکنه، منتها توی قشرهای خاصی مثل بچه‌ها، مثل افراد مسن، مثل خانمای باردار ما باید حواسمون رو بیشتر جمع بکنه. سوال بعدی این بود که آیا مشکلات قلبی به دنبال ویروس آنفلانزا وجود داره؟ بله، ولی خیلی شیوعش کم هست. قلب جزو ارگان‌هایی هست که ممکنه ویروس بهش نفوذ بکنه، به اونم آسیب بزنه. اولا شیوعش خدا رو شکر خیلی کم هست، ثانیا علامت میده.
بله.
پس نیاز نیست هر کسی آنفلانزا گرفت ما بفرستیم اکو بشه یا نوار قلب بگیره یا بررسی قلبی بشه. اگر مشکلات قلبی مثل تندی ضربان قلب، کندی ضربان قلب یا نامنظمی ضربان قلب داشتیم، اون موقع ممکنه که پزشک، نه اینکه پدر یا مادر، بخوان تصمیم بگیرن. پزشک بعد از معاینه اونا رو ارجاع بده که از نظر قلبی بررسی بشه. در مورد اینکه چرا واکسیناسیون روتین نیست واکسن آنفلانزا، حالا خدا رو شکر توی کشور تونستن واکسن آنفلانزا رو بسازن. البته هنوز مجوز برای زیر 18 سال نداریم براش و بالای 18 سال میتونن استفاده بکنن. شاید یکی از قضیه ها این باشه که هزینه بر هست، خیلی هزینه هنگفتی ممکنه به سیستم بهداشت و درمان تحمیل بکنه. انشالله با ساخت واکسن داخلی تا چند سال آینده این مشکل باید حل بشه و واکسیناسیون به صورت رایگان و جزو روتین پروتکل کشوری قرار بگیره.
بسیار خوب، خیلی ممنون.
سوال آخرم این بود که
فکر کنم گفتین سوال
آره اونو جواب دادیم که
صحبت کردیم کووید و اینها رو گفتیم. باز من شما رو معرفی کنم برای شنوندگانی که تازه به ما پیوستن، ما داریم با آقای دکتر علیرضا عشقی، فوق تخصص ریه کودکان، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، درباره آنفولانزا صحبت می‌کنیم، به خصوص آنفولانزا در کودکان. خیلی مفصل صحبت کردیم. بریم سراغ واکسن رو دیگه. میگه الان واکسن از چه سالی میشه زد؟ از چه سنی دکتر؟
از 6 ماهگی واکسن مجاز هست و توصیه میشه تا 120 سالگی. یعنی زیر 6 ماه ممنوعه، بالای 6 ماه.
و افراد پرخطر بزنن.
افراد پرخطر حتما باید بزنن. توصیه این هست که اگر کسی توانایی خرید داره، حتی اگر جزء افراد پرخطر هم نباشه، واکسن رو تزریق بکنه.
الان اگر کسی یه ذره علائم سرماخوردگی داره بره واکسن بزنه خوبه؟
اصلا نباید همچه کاری بکنن. حتما باید علائم کم شده باشه یا قطع شده باشه و بعد این اتفاق بیفته، چون بعضی وقتا وقتی واکسن رو میزنیم خودش ممکنه یه علائم سرماخوردگی یا آنفلانزا لایکی، فلو لایکی به قول معروف داشته باشه و اون قضیه رو تشدید بکنه.
بعضیا واکسن میزنن و مجددا دچار سرماخوردگی یا آنفلانزا میشن. این سوال خیلی از شما
خیلی میپرسن،
راجع به اینم به ما بگی.
بله حتما. واکسن آنفلانزا فقط و فقط جلوی ویروس آنفلانزا رو میگیره، جلوی بقیه انواع ویروس ها رو نمیگیره. پس فکر نکنن واکسن زدن سرما نمیخورن. خیر، احتمال اینکه سرما بخورن هست مثل بقیه مردم. ولی احتمال اینکه آنفلانزا بگیرن یا نوع شدید آنفلانزا رو بگیرن کمتر میکنه.
و اینکه میخوایم کم کم بریم سراغ درمان در واقع به یک نوعی و راجع به درمان،
اگه اجازه بدید من یه دو تا جمله راجع به واکسن بگم و بعد بریم سراغ درمان. در مورد واکسن عرض کردم بالای 6 ماه ما توصیه‌مون به تزریق هست. سن زیر 9 سال توصیه میشه که دو تا واکسن به فاصله 1 ماه بزنن برای کسی که بار اولش میخواد واکسیناسیون رو انجام بده. بالای 9 سال تک دوز کفایت میکنه. زیر 9 سال رو باز دو قسمت میکنیم. بچه‌هایی که زیر 3 سال هستند یه نصفه واکسن میزنن، 1 ماه بعد تکرارش میکنن. بچه‌های 3 تا 9 سال یه واکسن کامل میزنن و 1 ماه بعد تکرار میکنن. تاکید میکنم این برای کسیه که بار اول میخواد واکسن بزنه. از بار دوم یعنی از سال بعدش تک دوز واکسن واکسن کفایت میکنه. اینم عرض بکنم که واکسن هایی که الان برای بچه ها مجاز هست فعلا واکسن های ایرانی نیست، چون بالای 18 سال فعلا مطالعه شده، فعلا مجبوریم از واکسن های خارجی برای بچه ها استفاده.
الان آقای پیمانی دوبار اومد به من گفت که اون دوتا سوالا رو، یکی اون که فرق کووید و آنفولانزا که هم اول صحبت کردیم، راجع به پوشش هم به ما بگید، این همه میپوشونن درسته درست نیست، این باد پاییزه که انقدر واقعا نفوذ میکنه به بدن، بعد چه کار کرد؟ اینم خب میدونم شما چون اطفال هستین با این چیزا خیلی در ارتباطی.
درسته، یه مثال ساده بزنم، ما از نوزاد لطیفتر دیگه نداریم دیگه، در مورد نوزاد بگم بقیه دیگه تکلیف مشخص میشه. ما پوشش نوزاد رو توصیه‌مون این هست که هرچی والدین میپوشن یه لایه اضافه تر به بچه بپوشونن، یعنی اگه مادر یا پدر تو خونه یه لایه لباس میپوشن، نوزاد باید دوتا پوشونده باشه. این که ما بیایم زیاد پوشش داشته باشیم و پوشش بیشتر از حد داشته باشیم باعث میشه که بدن عرق بکنه، اون تحریقه ممکنه با اون باد سرد باعث ایجاد سرماخوردگی مجدد بشه. اسم ویروس سرماخوردگی به این خاطر هست که فکر میکنن چون سرما بوده این اتفاق افتاده. بعضی وقتا ما همزمانی داریم، یعنی ممکنه من مثلا در یک ماه مثلا 5 بار یا 10 بار حمام برم،
بله،
4 بار یا 9 بارش هیچ اتفاقی نیفته، ولی بله، یک بارش که از حمام میام دچار سرماخوردگی باشم. این همزمانی هست، این چیزی نیست که ما بگیم سرما باعث ایجاد این ویروس شده، یه قضیه این هست. قضیه دوم این هست که میگن خود سرما ممکنه سیستم ایمنی بدن رو یه مقداری تضعیف بکنه،
آره،
و اون ویروسی که وارد شده یه مقداری شانس تکثیر بیشتری پیدا بکنه.
بسیار دکتر عشقی، بریم سراغ آنتی بیوتیکا و درمان آنفولانزا. راجع به درمان به ما بگید که اصولا درمان به چه صورتی انجام میشه، آیا لازمه که مثلا چه چیزایی باید کنترل بشه، پیشگیری رو که صحبت کردیم دیگه، راجع به درمان هم به ما بگید تا من سوالای دیگه ای رو بپرسم ازتون.
بله، ببینید ما یه دسته بزرگی از داروهامون آنتیبیوتیک ها هستن. ما چند مدل میکروارگانیسم داریم که وارد بدن میشن، شایع ترینشون ویروس ها هستن، بعد از ویروس ها شایع ترینش میشه باکتری ها. دسته دارویی آنتیبیوتیک فقط و فقط روی باکتری ها مؤثره. شما 1000 تا آنتیبیوتیک بخوری توی بیماری ویروسی هیچ اثری نمیبینی. عرض کردیم که هم سرماخوردگی، هم کرونا و هم آنفلانزا ویروس هستن، و زمانی که مریض ما بیماری ویروسی گرفته استفاده از آنتیبیوتیک واقعا کار درستی نیست. ما نسخهی به دستمون نمیرسه که آنتیبیوتیک مثل آزیترومایسین، مثل سفکسین، مثل آماکسیسیلین داخلش نباشه، و این اشتباهه. استفاده از آنتیبیوتیک توی بیماری های ویروسی هیچ جایگاهی ندارد، مگر موارد استثنا که اون هم پزشک تعیین میکنه. در مورد درمان آنفلانزا، درمان ما به اصطلاح درمان حمایتی هست، یعنی ما علامت درمانی میکنیم، درمان واحدی نداریم مگر مریضی که بستری بشه یا حال عمومی بدی داشته باشه. دارویی داریم که اختصاصا برای آنفلانزا ساخته شده، به صورت شربت، به صورت کپسول وجود داره. اگر آنفلانزا خیلی شدید بشه، درگیری زیادی ایجاد بکنه، با توصیه پزشک تجویز میشه. سایر موارد ما درمانمون علامتی هست، تب باشه استامینوفن میدیم، سرفه‌ای باشه که اذیت میکنه اسپری تنفسی میدیم، آبریزش اگر زیاد باشه توصیه‌مون فقط شستشوی بینی، اگر بچه بزرگتر هست تخلیه بینی، اگر کوچیکتر هست تمیز کردن با فینگیر یا وسایل مخصوصی که اون ترشحات یه وقت تشدید نکنه بیماری.
کی باید به بیمارستان مراجعه کنیم؟ یعنی ما چی باید در بچه یا آدم ها ببینیم که بگیم دیگه باید بری بیمارستان بستری بشه؟
یکی قضیه تب هست، زمانی که 2-3 روز بگذره و تب کودک کم نشه. مثلا مثال بزنم، بچه تب میکنه 39 درجه، فرداش هم چک میکنیم 39 درجه است، پس فرداش هم چک میکنیم دوباره 39. این تب کم نمیشه. تب های ویروسی ساده معمولا روند نزولی دارن، ولی تب هایی که میخوان اذیت بکنن و گرفتار بکنن بچه رو معمولا کم نمیشن. هرچی هم تب بر بدی درجه تب و فواصل تب نه تنها کم نمیشه، ممکنه رو به تشدید باشه. نکته دیگه علائم گوارشی شدید هست. عرض کردم شاید بگیم همه چیز رو توی خونه تا 1-2 روز میشه بررسی کرد به جز استفراغ. بچه‌ای که استفراغ میکنه چون هیچ دارویی نمیخوره، چون هیچ غذایی نمیتونه بخوره، باید هرچه سریعتر بیمارستان بره و پزشک معاینش بکنه. اسهال شدید هم جزو مواردی هست که باعث میشه که ما از والدین بخوایم که هرچه زودتر بچه رو به درمونگاه برسونن. بچه اگر سن بزرگتری داشته باشه، حالاتی مثل خواب‌آلودگی، مثل سردرد شدید یا بدن دردی که حتی بچه نتونه از جاش بلند بشه، مواردی هست که نیاز هست به اورژانس مراجعه بکنه.
بسیار خوب دکتر عشقی، سوالای مردم خیلی زیاده، در ضمن شما رو به مشهد هم دعوت کردن، مثل که ظاهرن مشهد دارن یک بارون نمنمی هم میاد در مشهد، تهران هم فکر میکنم یه ذره هوا ابریه، برای اونا که خارج از تهران هم بگم که تهران هم فکر میکنم امروز یه بارانی بیاد انشاءالله. راجب شربت های سرفه پرسیدن، راجب شربت های آنتی هیستامین پرسیدن، آیا در واقع در درمان لازمه که ما این همه دارو رو با هم دیگه مصرف بکنیم یا نه؟ چون الان ما مصرف دارومون خیلی زیاده. اینو میپرسم هم به پزشکا در واقع راهنمایی شما بفرمایید، هم مردم بدونن که جایگاه مثلا پنسیلین خیلی میگن، مثلا با یه پنسیلین، یه دگزامتازون، یه بتامتازون مثلا آقای دکتر بده و اینها. یه بار دیگه تاکیداتتون رو بگید راجع به کورتون ها و مقدار دارویی که ما میدیم واقعا به بچه‌ها.
یه سوالی پرسیدید من فراموش کردم جواب بدم، در مورد دمنوش ها پرسیدید.
بله بله.
و طب سنتی، قطعا طب سنتی مثل طب نوین جایگاه داره، داروهای خاصی تجویز میکنن برای بیماری های خاصی، چیزی که ما قطعا مطمئنیم که کمک میکنه توی ویروس ها، توی سرماخوردگی و مخصوصا توی سرفه، فعلا عسل هست. استفاده از عسل هم توی کتاب ذکر شده، هم توصیه شده، طب سنتی هم خیلی روش تاکید میکنه. از قدیم هم میگفتن وقتی کسی مریض شد یه قاشق عسل رو حل میکرد، چند قطره لیمو ترش میچکند و روزی چند بار استفاده میکرد. در مورد عسل متفق القول میگن که کاهش میزان سرفه رو ما خواهیم داشت، روزی سه بار هر بار 5 تا 10 cc عسل میتونه کمک بکنه که سرفه بیمار کاهش پیدا بکنه بدون اینکه عوارض جانبی داشته باشه. در مورد داروها
خب عسل هم گرون شد، به ارقام گرون اضافه شد علاوه بر آنتی بیوتیک و دارو. خب
در مورد شربت ها که پرسیدید، واقعا خیر ما خیلی توصیه نمی کنیم، انواع مختلف داریم، اسم نمیخوام ببرم، شاید بتونم 20 تا شربت همین الان فل بداهه فقط اسم ببرم.
بله میدونم خیلی زیاد.
کتاب می نویسه که اینها اگر بخواد کمک بکنه بین 10 تا 15% علائم شما رو کم میکنه. چه ضرورتی داره که شربتی که میاد وارد معده میشه، معده رو ناراحت میکنه، بعد میره توی کلیه و کبد، میخواد دفع بشه، یه مقداری کلیه رو آزرده میکنه و یه مقدار جزئی مثل 10% مثلا بیاد روی ریه اثر بذاره، 10% سرفه رو کمتر بکنه، نه از نظر علمی نه از نظر عقلی به نظر صحیح نمیرسه. پس ما همچنان توصیه‌مون این هست که برای سرفه یه مقداری صبر و حوصله داشته باشن، معمولا این روندش رو به بهبود میره. اگر نره ما میریم سراغ اسپری های استنشاقی، سراغ شربت ها در درجه بعدی میریم.
اسپری از چه سنی میدیم به بچه ها دکتر؟
اسپری بر اساس کتاب از 6 ماهگی قابل استفاده است.
گرچه استفاده
بله ده. گرچه ما زیر 6 ماه هم به وفور بعضی وقتا استفاده میکنیم، نه ما همه جای دنیا و هیچ مشکلی هم نداشتیم. اسپری ها 2-3 دسته هستن. یه دسته ای هستن که حتما باید با روشی مثل آسان نفس استفاده از دمیار استفاده بشن. ما اینو توی بچه‌ها بیشتر دوست داریم. روش‌های دیگه هستن، اسپری‌های دیگه که نیازی به دمیار ندارن، با کمک تنفس فرد استفاده میشن. چون نیاز به همکاری مریض داره، کودک نمیتونه خیلی همکاری بکنه، ما از اونها استفاده نمی‌کنیم. ولی اسپری‌هایی که سر دستشو همه می‌شناسن به اسم سالبوتامول، اسپری‌هایی هستن که با گشاد کردن مختصر راه هوایی میان یه مقداری اون تنگی رو، اون اسپاسمی که اتفاق افتاده
با نظر پزشک در
واقع حتماً باید با نظر پزشک باشه، هم شروعش هم قطعش. و همینجا می‌خواستم از خانواده‌ها یه خواهشام بکنم، خواهشان داروی سر خود به بچه ندن. خدا رو شکر خیلی داروخونه ها الان دیگه بدون نسخه دارو نمیدن، ولی خب خیلی هم به عنوان آشنا، به عنوان درخواست مکرر میرن این داروها رو تهیه میکنن. خواهشم اینه که این داروهای ضد سرفه، ما مواردی داشتیم که حتی منجر به این شده که به جاهای باریک برسه قضیه، خواهشن اینا رو بدون نسخه پزشک و بدون همکاری، بدون مشاوره با پزشکشون استفاده.
چون یک دقیقه بیشتر فرصت ندیم، یه ذره جو خروسک هم به ما میگین دکتر؟
بله حتما. خروسک بیماری هست که زمانی اتفاق میفته که راه هوایی بچه به خاطر گرفتن یه ویروسی به نام پارانفلانزا درگیر میشه. خروسک معمولا شب و نصف شب اتفاق میفته، معمولا صدای سرفشون با سرفه عادی فرق میکنه، صدای پارسمانن دارن معمولا. خیلی وقتا فکر میکنن که با یه هوای سرد، بخور سرد میشه قضیه رو حل کرد. معمولا اگر خروسک کوتاه مدت باشه، مقدارش، شدتش منظورم هست، کوتاه باشه، کم باشه، هیچ دارویی نیاز نیاز نداره. خروسک یا کروپی که ما اسم بریم ازش، اگر شدید باشه یعنی سرفه پارس مانند ما تشدید بشه،
درست،
یا اینکه بچه تعداد تنفسش افزایش بکنه، افزایش پیدا بکنه، یا اینکه به بیمارستان مراجعه بکنه، یا توی خونه اکسیژن خون رو بگیرن افت کرده باشه، اون نیاز به بستری داره. معمولا اینجوری هست که خود محدود شونده هست، معمولا بدون درمان خوب میشه، ولی مواردی که متوسط تا شدید هست شاید نیاز به بستری داشته باشه.
خیلی ممنونم. این پایان گفتگوی من بود با جناب آقای دکتر علیرضا عشقی، فوق تخصص ریه کودکان، عضو هیئت علمی دانشکده علوم پزشکی ایران، درباره آنفولانزا در کودکان. به اتفاق آقای دکتر از حضورتون مرخص میشیم. ساعت 15:50 منتظرم بشه 9 دقیقه است که از حضور شما مرخص میشیم. خدا یار نگهدارتون. برنامه رادیو سلامت همچنان ادامه داره.